بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن دائم علی اعداه مجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل توفیق به جای آوردن حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماد و همه ما رو مشمول عنایات و توجهات خاصه خودش قرارمون بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب افتا باید یه مطلب رو راجع به حالا زیارت حضرات عرض بکنم، بعد انشالله بریم سراغ بحث مناسکمون انشالله. خب دیروز عرض کردم که در بخصوص بقیع شریف و اینکه انسان وقتی نگاهش به این سرزمین نورانی میفتد، در واقع اون این توجه رو پیدا بکند که اللهم ان هذه بقعة تخرتها و اقوة شرفتها و معالم زکیتها حیث ازهرت فیها ادلة التوحید و اشباح العرش المجید الذ استفیتهم ملوکا لحفظ النظام. عرض کردم عزمین خدایا این یه بقعه ایست که اون رو تطهیر فرمودی و اون رو شرافت دادی و اینجا ظهور ادله توحید است، یعنی مظهر توحید رو انسان اگر بخواد میباید در خانه حضرات ائمه بیاد، که شما در زیارت جامعه هم عرض میکنید شما محال معرفت الله است، اون محلایی که معرفت الله هست اینجاست در واقع. بعد و عرض کردم در ادامه که حالا امروز من چند عبارت رو بیشتر خدمت شما عرض کنم، عرض میکنیم اینجا اللهم فلک الحمد و الثناء العلی کما وجب لوجه کالبقاء و السرمدی و کما جعلت نبینا خیر النبیین و ملوکنا افضل المخلوقین واخترتهم على علم على العالمین و فقنا للسعی الى ابوابهم العامره الى یوم الدین. خدا یا من رو موفق بدار بر سعی و حرکت به سمت درهای خانه اونها تا روز قیامت. بعد حال اینجا وجعل ارواحنا تحن الى موت ای اقدامه. خدای این معرفت رو به من بده و قرار بده ارواح ما رو که تحن الى موت ای اقدامه، یعنی اینکه اونها پا رو روح من بگذارن، این روح من تحت قدمهای اونها قرار بگیرد، یعنی اونقدر سالک میخواد اینجا اون حضور و تواضع خودش رو نشون بده و نفوسنا تهو نظر الى مجالسهم و عرصاتهم. خدایا این نفس من رو جوری قرار بده که من دارم مجالس اونها رو میبینم، یعنی نشستن اونها رو میبینم، دارم که نه چهار امام رو در بقیع شریف میبینم که اینجا هستن و عرصات اونها رو من دارم میبینم و وقت عبادت بعد حتی که اننا نخاطبهم فی حضور اشخاصهم، که دیروز عرض کردم وقتی انسان خب قطعا حضرات رو دید خب با اونا گفتگوی او هم گفتگویی است که داره اونا رو میبینه و شخص اونها دارد مخاطبه میکند دیگه. حالا و بعد دعا میکنه که اللهم فاذن لنا بدخول هذه الارصاد، حالا خدایا به من اجازه ورود به این ارصاد رو بده و بعد و ارسل دموعنا به خشوع المهابه و ذل الجوارحنا به ذل العبودیه. و بعد خدایا میگد اشک خشوع رو بر من جاری کن. چون گریه آقا انسان میکند، گاهی اوقات این گریه گریه از روی یک احساساته، یا گاهی اوقات گریه هاییست که از روی حاجت خواهیه. از کردم گاهی اوقات شما این رو توی حالا مجالس مدعاها خیلی میبینید، از همه اول طرف رو توی حالت احساسی میبرن. آقا یادتون باشه پا ماشین چقدر گفتن التماس دعا، چقدر خداحافظی، بچه ها یادتون گریه میکردن. این میخواد طرف رو به یه گریه احساسی وادار بکنه. اونایی که مریضایی که همش التماس و دعا کردن دکتر جواب که، ببینید اینا همش بردن ظاهر توی حالت احساس، ولی این نمیخوایم ما. اینجا ما بحث مثال احساسی نداریم، اینجا شخص یک معرفت میخواد پیدا بکنه. و ببینید به ما چی تعلیم دادن، ارسل دموع انا، خدایا این عشق من رو جاری بکن با خشوع المحابه، من عشق از روی خشوع بریزم اینجا با خشوع المحابه. چون وقتی انسان ببینید اون خشوع در دلش پیدا بشه و بعد عشق او هم یه عشق با معنایی است. و بعد و ذلل جوارحنا به ذلل عبودیه، و خدایا این جوارح من رو یک فروتنی، یه افتادگی، من اینجا خودم رو عبد ببینم. عبد چجوری به پیش مولا وارد میشه؟ عبد چجوری به خانه مولا قدم میگذاره؟ منم اینجوری وارد بشم. و بله و فرض طاعه، خدایا این اعضاب جواره من یکی عبد ببینم خودم رو اینجا، دارم با عبودیتم وارد میشم. دوم و فرض طاعه، اینجا بارگاهی است که بر من واجب هست اطاعت از اونها، اطاعت امام واجبه. خدای متعال بینید همچون که امر فرموده به اطاعت خودش، امر فرموده به اطاعت رسول و اول الامر، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. پس من این دیدگاه رو نسبت به شما داشته باشم که اطاعت شما واجب است. حتی نقر به ما یجب لهم من الاوصاف، و خدایا اون چه که واجب است من از اوصاف اونها اقرار داشته باشم بر زبان من جاری کن. بعد این اوصافی که در این زیارات مخصوصا زیارت جامعه شریفه هست همین هست. و نعترف به انهم شفعاء الخلائق، دیگه خدایا من اعتراف بکنم اینا شفعاء خلائقند. اذا نصبت الموازین فی یوم الاعراف، وقتی اون قیامت خلاصه برپا میشد شفعاء اونها هستند. و بعد اینجا دیگه این اذن دخول به آخر میرسد. حالا همینجا من یه توضیح راجع به شفاعت خدمت شما بگم، گرچه این اشاره قبلا کردیم. بری که از برادرها سوالی کرد، بنده جوابی رو دادم، خب ایشون شنیم که جواب در جلسه هم مطرح بشه خوبه. برید آقا من عرض کردم شفاعت از ماده شفع است، یعنی پیوند خوردن، جفت شدن. این مثال خیلی ساده رو من به شما بگم. شما برید آقا وقتی اگر یه درخت رو میخواد پیوند بزنید، اگر این پیوند یه پیوند مناسب باشد، این پیوند میخوره و بعد با اون مادر که پیوند خورده این رشد میکنه. اما شما اگر یه تکه سنگ رو بردارید و بندید کنار یه شاخه درخت، سالها به منشاخ این سنگ رشد میکنه، چون این پیوند نمیخورد. اینا دو چیزند. حالا در شفاعت معناش این نیست که آقا امام صلوات الله سلام علیه بیان به خدای متعال خدایا حالا به خاطر من این ببرش بهشت. نه، من میباد با امام پیوند بخورم، بعد موقع با امام رشد میکنم بالا میام، این میشه شفاعت. مثلا بودید اگر انسان مثل همون میگن گاهی اوقات الحجر فی جنب الانسان، گاهی یه سنگ در کنار انسان. خب سوالاش ما یه سنگ ببنده به دستون چه فایده؟ حالا گاهی اوقات انسان مثل اون سنگ در کنار انسانه، یه فایده ندارد. اما اگر شما کاری کردید با امام پیوند خوردید، حالا پیوند خوردن با امام با چیه؟ ببینید اونا طاهرند. اگر انسان ولو ببینید آقا خدا رحمت کن مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد حضرت امام رضوان الله علیه، که امام وقتی توی 40 حدیثشون میخوان اسم مرحوم آیت شاه آبادی رو برن، بعضی وقتا میگن روحی له الفدا، اینقدر امام برای استادشون احترام قائل. مرحوم آیت شاه آبادی در یکی از کتابهاشون یه جمله دارن، میگن ببینید انسان گاهی صفر الوجوده، مثل همون سنگ در کنار درخت، این صفر. اما اگر شما ولو یک هزارم هم خلاصه با ذری پیدا کنید، از صفر بیای بالا، از صفر بیای بالا، ولو یه هزارم باشه، یه میلیونیوم باشه، بالاخره ذریب داری، پیوند خوردید. حالا ببینید ائمه علیهم السلام اونا معصومند و سقاهم ربهم شرابا طهورا. حالا اگر انسان زیر خط طهارت باشد، این قابل پیوند نیست. اما اگر رسید به طهارت، ولو مراحل ابتدایی طهارت، پیوند میخوره. پیوند که خورد میشه شفاعت. خب حالا برای شما بینید به مراحل اولیه طهارت برسید، شرطش چیه؟ اینکه انسان گناه رو ترک بکند. چون گناه تا وقتی که مرحوم شاهبادی بفهمان، تا وقتی که انسان متلبس به گناه هست، متلبس یعنی چی؟ یعنی لباس گناه رو پوشید، یعنی وطنش در نیاورده. این که ما در احرام گفتیم وقتی بیرون آوردن لباستون میخواید لباس گناه رو میدارید، انسان اگر متلبس شد، خب تا وقتی تلبس به گناه دارد، این هنوز صفر الوجوده، این هنوز قابل پیوند نیست. اما اگر این لباس رو در آورد، حالا میشه قابل پیوند خوردن، حالا میشه مشروط شفاعت. مراسم بودید؟ این میشه شفاعت رو میخورد. بعد پس این نکته رو انشاءالله دقت کنید، معنای شفاعت پس همیشه تو ذهنتون بسپارید، پیوند خوردن. حالا این پیوند گاهی اوقات میلید هرچه قوی تر باشد، هرچه مراحل بالاتر باشد، اون وقت این شفاعت برای او محکمتر و قوی تر. خدا انشاءالله روزی مون بفرما. صلوات خط بفرما. خب بسیار خوب، حالا بریم انشاءالله سراغ بحث. تقریبا کم کم آماده میشیم برای ورود به طواف. یک مطلب رو حالا باز عنایت بکنید. این حدیثی که قبل شما عرض کردیم که چشمات خدمت امام صادق عرض کرد که آقا چرا کعبه چهار گوشه شد، حضرت فرمودند چون این در محاذات بیت المعمور است. بعد فرمودند بیت المعمور هم چهار گوش است، مربع. راوی زرنگ بود، گفت آقا چرا بیت المعمور چهار گوش است؟ هدف دارن چون ارکان عرش چهار تاست. بعد سوال کرد ارکان عرش چی هست؟ که بعد حضرت فرمودند اون تسبیحات اربعه میشن ارکان عرش. خب پس بنابراین در وقت طواف که گفتیم در حقیقت کعبه معظمه، یعنی به ترتیب از بالا اگر ببینیم عرش تنزل کرده آمده پایین شده بیت المعمور، بیت المعمور تنزل کرده آمده شده کعبه معظمه. حالا اینجا وقت بعد شخصی به نام عبدالرحمن میگه که من آمدم خدمت امام صادق، سوال کردم عن طواف، سوال کردم آقا وقت طواف میکنم چجوری طواف کنم؟ آیا اسرع و اکثر او ابته؟ گفتم آقا تون تون برم طواف بیشتری انجام بدم، مثلا در طواف های مستر، یا کند برم. حتی فرمودن سعی کن مشیون بین المشیین، این حالت میانه در طوافت راه برو، نه شتاب بکن نه اون قدرم دیگه آهسته که ای بسا ایجاد ممکنه تصدیح بکنی برای بعد. حضرت یه حدیث جالب دیگه هم از رسول اکرم همینجا عرض کنم. حضرت فرمودن که انما طواف صلاتون، که دیروزم عرض کردم مثلا طواف یه نمازه، بعد حالا فاذا تفتم فاقل الکلام. بعد حضرت فرمودن که وقتی که طواف میکنید، بعد فرمودن اقل الکلام، سعی کنید در حال نمازتون که طواف هست حرف کم بزنید. البته این نماز نماز نیست که با حرف زدن یک کلام باطل بشه. ببینید در نمازهای عادیمون اگر حرفی بزنیم یک کلمه من باشه نماز باطل است. طواف نماز هست، کلام باعث بطلان این طواف و نماز نمیشه. اما فقط اقل الکلام، یه وقتی یه ضرورت یه سوالی ازتون کرد جواب بدید، و الا فقط اقل دیگه طواف رو کم بکنید و مشغول به اون ذکر و به اون حضور در طواف باشید. بسیار خوب. حالا نکته بعدی که باز اینجا توصیه شده انسان در وقت طواف انجام بده، مخصوصا وقتی که به حجرالاسود میرسید. ببینید شما در هر دوری که به حجرالاسود میرسید، اولا یه نکته رو دیروز عرض کردم همینجا کامل کنم که سوالم شد و بعد از جفتان یادآوری کردم که من امروز عرض بکنم. عرض کردم طواف ببینید اون نیست که آخر او به اول او منتهی میشد. طواف این بود دیگه، حالا چه به صورت دورانی چه به صورت غیر دورانی، استطاله در واقع آدم بره یه طول و بره برگردد، اما آخر به اول میرسد. حالا در طواف ببینید انسان از حجر شروع میکند به حجر ختم میشد، این رسیدن اول به آخر فهمدن ظهور انا لله و انا الیه راجعون است. شما در هر طوافتون این نکات رو اگر جمع کنید با خودتون، یه طواف با حضور میشد. و بعد شما حالا در این طواف هم ذکر دارید هم فکر دارید، همه با هم است. انا لله شروع شد، رسیدید ظهور الیه راجعون، یک مرتبه عالیه از توحید، آخر به اول منتهی میشه. پس در هر هفت دور به حجر که میرسید این آیه انا لله و انا الیه راجعون، خدا ما از تو نشأت گرفتیم، بعد این حرکت ما هم و بعد به سوی حضرتت هست، به سوی تو برمیگرد. خب این یه مطلب. اما نکته دوم که در وقت رسیدن به حجرالاسود در هر دوری که رسیدی، امام صادق فرمودن اذا دنوت من الحجر الاسود، فرمودن وقتی به حجرالاسود رسیدی فرفع یدیک، دستا رو بالا بیار. حالا قبل از این دست بالا آوردن یه نکته دیگه هم اشاره بکنم و بعد این دستور، چون حضرت دو تا دستور دادن. اولا وقتی که میرسید به هر دور به حجر، گفتیم سه امر رو انسان در نظر بگیرد و جالب انسان، چون آقا خدای قدرت رو به شما داده که ببینید در آن واحد همه اینها رو جمع میکنید، یکی انا لله و انا الیه راجعون شد، دوم اللهم امانتي اديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافات. خدا تجدید عهدم دارم. پس اول توحید انا لله و انا الیه راجعون که همون الست و ربکمتون در این انا للهتون داره ظهور پیدا میکنه. بعد خدا جا حالا امانتی ادیتها، امانتی که میخوام ادا بکنم و میثاقی که میخوام، عهدی که میخوام دوباره تجدید بکنم. اینم دوم. سوم داریم حضرت آدم علیه السلام وقتی که در هر شوطی به حجر میرسید تکبیر میگفت الله اکبر، و بعد گفتیم چون استلام حجر مستحب است در هر دور، شما خب در هر دور که میرسید دست رو بالا بیارید یه الله اکبر هم بگید. اینم سوم. حالا چهارم، امام صادق فرمودن فرفع یدک، این دستا رو بالا بیار. شما در وقتی آقا طواف میکنید به حجر میرسید یه مقدار کند میشید، چون ببینید اینجا شلوغه، جمعیت دارن حجر رو میخوان ببوسن، همیشه اینجا یه مقدار ترافیک کند میشه. وقتی انسان از تقریبا این ضلعی که در خانه خدا هست میره و از حجر هجر رد میشه، یه مقدار طواف روون میشه، دوباره به حجر الاسود میسی طواف کند میشه. اینجا این وقتا هست. مثلا دستا رو بالا بیار و احمد الله و اثنا علیه، فدان اینجا ثناء حق رو بگو، حمد حق رو بگو و صل علی النبی، اینجا بر پیامبر صلوات بفرست، و بعد واسأل الله ان یتقبل منک. بعد اینجا امام فدان یه دعا هم هر دور طواف، پس اول ثناء حق رو که کردی صلوات، و دعا کن خدایا این طواف هم رو بپذیر، این حجم رو بپذیر، ما رو در زمره ای که انه اون زائران خودت قرار بده. و بعد همون که فرمودن حالا اگر نمیتونی حجر رو ببوسی همون اشاره کن و دورت رو آغاز کن و برو. خب این هم پس انشاءالله در هر دوره از طوافتون که به حجر میرسید این چند نکته رو تو ذهنتون داشته باشید، و بعد این خودش بهترین ذکر برای شما رو فراهم میکنه، بهترین دعا رو برای شما اینجا فراهم میکنه. اینم یه مطلب. حالا اما یه مطلب کلی راجع به طواف عرض بکنم. آقا میفرمان طواف در حکم ملاقات با حضرت حق است. چرا؟ خوب عنایت بکنید، خیلی نکته شریفی است ها. میخوام دو مرتبه انشالله و بعد دل شما ببریم به اون جلسه روز اولی خدمت شما داشتیم. آقا خدای سبحان در قرآن کریم گفتیم کعبه معظمه رو با اسامی مختلفی به کار برده است. خود کعبه فرموده، بیت الله الحرام فرموده است. اما یکی از این اسمایی که خیلی بار معنوی دارد فرموده بیتی. این اضافه بیت به این یا متکلم یعنی من، یعنی اولا این اضافه اضافه تشریفی است، چون آدم گاهی چیزی رو به چیز اضافه می کند، اضافه میخواد بگیم این اونه، مثلا میگیم باب البیت، در خانه. خب در خانه در خانه، اما نه، گاهی قصدمون اضافه تشریفی است. مثلا شما میگید شهر الله، همه ماها خالقشون خداست، اما به ماه مبارک میگید شهر الله. خدا خودش به اون شطر حضرت صالح فرموده ناقت الله، شطر خدا، اونو به خودش نسبت داده، خدا که شطر نمیخواد. این اضافه اضافه تشریفی است، یعنی خدا میخواد این شرافت اون رو بالا ببرد. آقا یه نکته خیلی فقط کوتاه ببینید، خدا میخواد بگد اون شرافتی رو که برای خدا هر سالکی میتونه داشته باشد، چون آقا این بستی به معرفت دارد، اون شرافت رو به کعبه بدید. و بعد هر احترامی رو که شما برای خدای سبحان قائلید برای کعبه معظم قائل بشید. جو بیت من است. این اضافه اضافه تشریف است. شرافت دارد. درست. مطلب بعد، آقا کلمه بیت رو خدمت شما معنا کردیم جلسات قبلیمون، خاطرتونه؟ گفتیم بیت از همون ریشه بیتوته میاد. بیتوته یعنی ماندن در شب. هر جا که انسان شب میماند میشه بیتوته. حالا خدا انشالله روزی میکند در مشعر الحرام شخص اول شب یا هر وقت از شب که رسید به مشعر، چون وقوف مشعر الحرام از اذان صبح هست تا طلوع آفتاب، اما داریم هر وقت شب مشعر رسید شخص نیت بیتوته در مشعر الحرام رو بکنه، بعد اذان صبح که گفتن اون وقت نیت وقوف. حالا این انشالله تو بحثای مشعر و مکمون انشالله عرض میکنیم. یا بیتوته در منا، شما شب 11 و 12 رو واجب است در منا بیتوته بکنید، بمانید. پس بیتوته این ماندن در شب. درست؟ حالا خدای سبحان اینجا فرموده بیت من. و گفتیم اگر به خانه هم عرب میگه بیت، چون شخص شب رو اینجا میماند. شما روز میدید سر کارتون، شب اینجا. حالا اینجا فرموده بیت من. کنایه میده از چیه؟ یعنی این که خدای متعال با همه اسماش بر اینجا تجلی دارد. در یک کلام ابد اون محدود نیست ها. اینا رو اگر من عرض میکنم میخوام به ذهنمون نزدیک کنیم مطلب رو. یعنی گویا او با ذاتش بر اینجا تجلی کرده. به خاطر این فرمود بیت من، بنده عرض کردم شما بعد هر عظمتی و شرافتی که برای او قائلید برای بیت قائل باشید. پس این معنای بیت رو در توافش توجه کنید. شما دارید حول همه اسما تواف میکنید. پس اینجا دیگه بعد شما اگر همون بحث دیروز گفتیم، اگر شما پرواز از جهت کردید دیگه کعبه نمیبینید، دیگه این خانه سنگی رو نمیبینید و او اسما رو میبینه، داره حول این اسما تواف میکنه، داره حول او تواف میکنه که الله. درست؟ پس اینجا در تواف و بعد افراد آقا میگن خب خیلی متفاوت میشن. یه آیه قرآن براتون بگم بعد همینجا به خدا پناه ببریم از اینکه این آیه شامل حال ما بشه. و خدا نکند که انسان آقا خدا به یه عده به مشرکان، آقا مشرکین هم دوری کعبه تواف میکردن. اما در سوره مبارکه انفال آیه 35 خدا میفرماد و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیا. اینجا صلات خب ظاهرش همون نماز است، ولی میتونه طواف هم نماز باشه. خدا میگه این مشرکین اون طوافشون اون نمازشون عند البیت مادر این نماز نبود الا مگر مکا و تسلیه. مکا میدونی چی؟ به تسلیه یعنی کف زدن به سود زدن. مکا ان و تسلیه. خب حالا آقا میفرمان این نکته رو خیلی دقت کنید، ببینید اینا خوف و رجا است. به خدا پناه ببریم. داریم اگر کسی ظالم لنفسه باشد، بحث ظلم نفس رو عرض کردم، اگر این بر نگردد و توبه نکند بعد طواف او میشه مکاءن و تسلیه. او داره کف میزنه سوت میزنه، یه هیاهوی را انداخته. مکاءن و تسلیه. بنابراین میفهمان اگر کسی این که نه اسرار رو آشنا نشد و خلاصه بر نگرده. بخواد ببینید همونی که آمده همونم هست، یه طواف هم دوری کعبه آمده کرده. شما این شخص با صورت گناه آمده، با صورت گناه هم بر میگرده. بعد این طوافش نیست الا مکاءً و تسلیه. پس پناه ببریم به خدا، ما بر نگردیم از اینجا طوافمون مکاءً و تسلیه باشد. آقا این چند روز این فرصتی که اینجا محضر رسول اکرم هستیم، ببینید در خلوتتون با رسول اکرم اینا رو بگید. آقا طواف این حقیقتی است من، یا این عده اینجوری بودن، بعد وقت از حضرت بخواید آقا مددم کنید، طواف من اونجوری وقت این کف زده رو سود زدن برام نباشه. یا در یه روایت داریم که امام صادق فرمودن از ظالم و یحوم و حول نفسه، بعد از ظالم دور خودش میکرخه نه دور کعبه. کسی که اهل ظلم تو نفسی، که گفتیم این گناه یعنی ظلم به نفس، بعدن از ظالم و یحوم و حول نفسه، این دور خودش میچرخ نه دور اسما است نه دور کعبه، دور خودش میچرخ. بسیار خوب. و بعدم یه دست رو بایده نسوه که فرمودن یعطی علی الناس زمانون بتون هم آلهت هم، یه زمانی میاد مردم الهشون شکماشونه، هر جا شکمشون پر شد میرن. قبلت هم نساء و نساء هم قبلت هم، فقط زنهاشون هم قبلشونه، هرچی اونا گفتن گوش به حرف میکنه. و دنانیر هم دین هم، فقط پولاشون هم دینشونه، پولش بده. شما ابن سعد چکار کرد؟ اصحاب ابن سعد چکار کرد؟ دین اونا شد گندم ری، رفازه شد امام حسین بخشد که به اونجا برسد. این دینش اینه. پس اینا رو انشاءالله در وقت طواف توجه کنید. و بعد گفتیم که این طواف وقت ملاقات با حق است. خب حالا اما راجع به این که انسان در حال طواف چه ذکری رو داشته باشه. ببینید آقا این مراتب دارد، همونطور که در دعا شما در دعاها عرض کردم گاهی اول انسان منادات است، یعنی ندائه یا الله یا الله یا الله میکنه، بعد این ندا گفتیم کم کم تمام میشه، میشه مناجات دیگه، یا هست میشه. حالا طواف هم همینه، ممکن شما تو دور اولتون برای شروع طوافتون منادات هست، اینجا باید یه ذکر بگید یا الله بگید، این دل آماده تر بشه، اما ممکن تو دورای آخر دیگه این دعا حذف بشه، فقط یه حضور است و طواف. خب حالا چه ذکری گفته بشه؟ یه نکته اینجا عنایت کنید که بعد وقت به ذکرش برسیم. آقا میگن خدای سبحان میخواد بنده هاش فرشت خوب بشن، فرشت صفت بشن. خب فرشته ها ملائکه الله اونا دیگه بعد مادی به جسمانی که ندارن، حالا خدا میخواد ما هم برای بعد مادیمون مسلط بشیم. دو تا از اعمال، البته همه اعمال عبادی اینجوری است، اما دو تا از اعمال عبادی خیلی ظهور دارد در این فرشته خو شدن. یکی روزه هست، چون در روزه انسان امساک میکنه، نمیخورد، نمییاشامد، این فرشته خو شدن است. دوم حج. حج ببینید انسان خدا میخواد او رو در طواف بالا بیارش، اینو برسونتش به اول به بیت المعمور، بعد برسان اینو به حول عرش. این دیگه طوافش حول کعبه سنگی نیست. خب حالا برای اینکه انسان در این زمره قرار بگیرد، بعد میبینیم خدای متعال رجب ملائکت الله میگه ملائکه‌ای که حول عرش طواف میکنن حافین، البته اونا پا ندارن تا کفش بخواد، ولی خدا تعبیر حافین بکار، اونا پا برهنه هایند، یک حضور و تواضع است. بعد یسبحون بحمد ربهم، اینا ذکر ملائکه در حال طواف تسبیح با حمد است. پس بنابراین بهترین ذکر اولا از وقتی که وارد مکه می شوید تا وقتی در مکه هستید، بهترین ذکرتون توی مکه، تو ماشین میرید میایید تو خیابون پیاده سواره، تسبیح. و حالا بعد انشاءالله در مکه عرض میکنم که ثواب یه سبحان الله گفتن در مکه چقدر. بعد حالا این تسبیح در طواف خیلی ظهور داره. بعد این تسبیحات اربعه من اسمش همراهشه، درسته در این چهار ذکر یه ذکر سبحان الله هست، اما الله اکبر و لا اله الا الله و الحمدلله گفتنم تسبیح خدا هست، چون تسبیح تنزیه هست. شما وقتی میگید لا اله الا الله دارید نفی هر شک میکنید، خب پس میگید تسبیح. وقتی میگید الله اکبر دارید تسبیح میکنید، الحمدلله میگید همه حمدا مال اونه، خود تسبیح هست. پس بنابراین بهترین ذکرتون این تسبیحات است در حال طواف. حالا بنده پیشنهاد میکنم گاهی خود برای افراد که ممکنه تو عدد طواف شک نکنید، حالا مثالشو بعد عرض میکنم خدمت شما. اگر اولا یه نکته من به شما بگم، انسان اگر طوافتون نزد خدا قرار بدید، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چه رو خدا در نزد خدا قرار بدهد اون نگه دارید، شک نمی کنید. اگر شک کردید بفهمید طوافتون نزد او قرار نگرفت، در شک نمی کنید، اینو مطمئن باشید. من عرض می کنم ما عندکم ینفد، پیش شما هرچه هست تموم شد، این دور سوم بود دور چهارم، اما ما عند الله باق، هر دورتون اگر یه طواف واقعی باشد و خدا به پذیرت دیگه شک ندارید. حالا اولا من میخوام عرض کنم خیلی خودتون رو متوسل به این مثلا نمیدونم انگشتر جا به جا کردن و نمیدونم کشتی دست کردن و این کارا نکنید، اولا با اون حضورتون خودتون حفظ کنید. حالا بهترینش که دیگه آدم یه مقدار از این تعلقات حالا کش و تسبیح و نمیدونم هفت دونه درست کرده رو اینا جدا بشن، شما سعی کنید دور اول طواف همین تسبیحات اربعه رو تقسیم کنید رو طوافتون، دور اول رو کامل سبحان الله همش بگید. البته اون جاهایی که دیگه حالا گفتم به حجر میرسید و این دعا میکنید و انا لله و انا، اینا دیگه خب خوبه، اینا همش تسبیحه. بعد سبحان الله و الحمدلله، دور دوم رو الحمدلله بگید، هم عدد حفظ میشه، تمام دور دومتون ذکرتون الحمدلله که تسبیح دیگه است. دور سومتون تمام لا اله الا الله بگید و دور چهارمتون الله اکبر رو بگی. ببینید این چهار دور دیگه مراد شد. حالا داریم که دور پنجم هم اگر که بعد از اینها کلن صلوات بفرستید که خیلی خوبه، و دور ششم استغفار کنید، و دور هفتم هم این دعا و دعاهایی که قرآن ما رو به اون دعاها وادار کرده است. ببینید این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، این خیلی دعای عظیمی است. شما ببینید ربنا فی الدنیا حسنه، فل آخرت حسنه. پس شما همه حسنات رو میخواید. این خودش بهترین دعاست. اینو تکرار کنید. یا دعاهای دیگری، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. دعا درباره خودتون، ذریتون، رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی، ربنا و تقبل دعا و الی آخر. پس در حال طواف بهترین ذکر این تسبیح است. حالا اما گاهی ممکن است شما یه پله بالاتر بیاید، طواف رو که شروع کردید اون وقت بعد با این تسبیحات ممکنه در اشواط بعدی دیگه کم کم شما از این ذکر لفظی هم جدا بشید. چه بهتر؟ اون ذکر مطلق است که خب اونم یک حالت خاص و در واقع صفاء خاصه در حال خودش رو دارد که انشالله با این حالت طواف کنید. بله چه فهمده؟ بله شما فهمان ذکر مطلق ببینید، یعنی اون ذکری که انسان حضور دارد ولی لفظ نیست. بدون لفظ و بدون هر لفظی شما او دل شما اینجا حضور گفتم شما این اسما رو دارید. شما آخر وقتی نگاه میکنید به کعبه معظمه، بعد اون که ندارید بیت المعمور رو میبینید، دارید این اسما رو میبینید، پرواز از این جهت خودتون رو میبینید. این هم میشه ذکر مطلق. بله خدا انشالله روزی بفرما. خب حالا بعد از اون که انشالله، حالا نکات دیگری هم هست، من انشالله چون دیگه وقت ما در مدینه منوره خیلی محدوده، هنوز نماز و سعی هم مونده، انشالله نکات دیگر رو در مکه میدم در اون طواف آخریمون که خیلی مهم هست انشالله تکمیل بشه. خب بعد از اون که این طوافتون انجام شد، حالا باید انسان بیاد در مقام ابراهیم درکعت نماز به جا بیاره و تخذو من مقام ابراهیم مصلا. خب یه دکته افراد خیلی کوتاه امروز بگم و دیگه انشالله میمون برای جلسه فردامون. اینجا یه آیه رو دقت کنید، اینجا خدا فرموده و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. در آیه شریفه دیگری خدا میفرماد ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. خدا حضرت ابراهیم رو بابای امت معرفی کرده، ملت ابیکم یعنی امت اسلامی. خدا میگه ابراهیم باباتونه، ملت ابیکم ابراهیم. درست؟ حالا یه سؤال، آقا میفرمان فرزند، خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم، فرزند وارث پدر است، هست یا نیست؟ پدری که از دنیا میرد فرزند وارث است دیگه، بعد به ارث میبرد. خب حالا این نکته رو خیلی دقت کنید، میباد انسان در واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا وارث باباش ابراهیم بشه. پس این نکته خیلی کوتاه ساده، همه کس فهم، ولی یک دریایی از معرفته. انسان خودش رو وارث باباش ابراهیم ببیند، میباد ارث ابراهیم به شما برسد. ها خب حالا ابراهیم چی داشته به ارث برسد؟ ببینید خدا ارث بابابون ابراهیم تو قرآن بیان کرده است، در آیات متفاوتی بیان کرده. یکی از اونها میگه که حلیمون اواهون، ببینید حنیف اواه، حالا رو بعد انشاءالله تجارتی فردا توضیح میدم خدمت شما. خب اینا وقت اون ارثی است که انسان باید داشته باشد. پس این یه نکته در نماز طواف. دوم وقتی که خدمت شما کرد می شود، حالا نکته بعدی، اینم خیلی مهم است، یه صلوات خط کنید. شما از طواف آمدید، از کجا آمدید؟ از ملاقات. او در رو باز کرد و خانه راهتون داد. یه نکته ایجاب ببخشید من حالا حیف نگم، آقا بفهمان از وقتی که انسان محرم می شود تا پایان اعمال، شما در تحت اسم شریف مکرم حق، که از اسماء حق مکرم است، یعنی اکرام کننده، کسی که میخواد احترام بکنن مهمانش. الله اکبر. پس خدا میخواد اکرام بکند. حالا شما به شما اجازه ورود داد، اکرام کرد، بعد شما در تحت اسم شریف مکرم از طواف آمدید. آقا به یه عبارت ساده تری، او به شما رخ نشون داد، خودش رو نشون داد. شما اون ملاقات کردید، او رو دیدید. ها؟ خب چشمی که او رو دید، حالا آیا لایق هست غیر او رو ببیند؟ بعد اینجا چه کار باید بکنید؟ مستحب قبل از نماز طوافتون این آیه رو تلاوت کنید، سوره مبارکه انعام، و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له بذلک امرت و انا من المسلمین. معنیش این چیه؟ یعنی خدایا به زبان سادش این، حالا که رخ نشانم دادی، دیگه من وجهم رو به سوی تو گردوندم، دیگه رو از تو بر نمیدارم. این چشمی که تو رو ملاقات کرد دیگه نمیخواد از تو چشم بردارم. وجهت و وجهی، یعنی خدا من دیگه وجهه خودم رو، اون اقبال خودم رو به سوی تو قرار، دیگه من اون آدم قبلی نیستم. تا به حال اگر وجهه دلم به سوی دیگران بودی تمام شد. اگر چشم به چیزای دیگه هم داشتم، نعوذ بالله چشم به گناه داشتم، به شیطان داشتم، اینا همه پرید. چشم. خب پس این وجهتار هم داشته باشید. میفهمانید وقت ما با آخر رسیده. نگو بهتون میدیم انشاءالله. بله. حالا دخل میدیم. خب انشاءالله خدا روزیمون بکند. انشاءالله از پس اول این ستا آیه تلاوت کنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.